اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله اجمعین. ما به لطف خدا وارد بحث سیره شدیم و به سیره متشرعه که شماره 2 مرحوم مظفر باشه رسیدیم. سیره متشرعه رو ایشون وارد بحثش که شدن دو دسته مطرح کردن و تو دسته دوم یه عبارتی از شیخ انصاری در فقهشون آوردن و حالا میخوان اونو توضیح بدن. تا اینجاها خوندیم. این دسته دوم ایشون یه مشکل خیلی مهمی داره عبارت ایشون، که حالا عرض کردم که این دسته ها رو بنویسید تا بتونیم آروم آروم مشکلات رو توضیح بدیم. اگر کاری که جلسه پیش عرض کردم انجام داده باشید متوجه میشید که مشکل اینجا چیه. ببینید اینجا تو سیره متشرعه ایشون اولش میاد میگه ارقا انواع الاجماع، درسته؟ یعنی میگه سیره متشرعه یه خط که توضیح میده، میگه یه نوعی از اجماعه، بعد میگه بل هیه ارقا انواع الاجماع. این ارقا انواع الاجماع درباره چی میگه؟ درباره سیره متشرعه میگه دیگه. بعد دو سه خط بیاییم پایین تر، اونجایی که دو دسته میکنه میگه و سیرتو الان نحوین، درسته؟ سیره دو دسته است، دسته اول دسته دوم. اینجا که میگه سیرت و الان نحوین، ظاهرن منظورش سیره چیه الان نحوین؟ سیره متشرعه ظاهرن دیگه، ولی خب نمیگه از سیرت المتشرعه، میگه از سیرت و الان نحوین. بعد میگه فنکانت الان نحوه اول، دو خط بیم پایین تر یه توضیحاتی میده که حجت و اینا. بعد رفت صفحه بعد گفت و این کانت الان نحوه ثانی، درسته؟ یعنی ظاهرنی که داره دو قسم سیره متشرعه رو میگه. قسم دومو که میگه خط یه خط برید پایین تر، میگه یه بل اونجا میاره، میگه بل هیه چی؟ بل هیه دون الاجماع القولی. این الان مگه یکی از اون قسمای سیره متشرعه نبود؟ مثلا مگه قرار نبود کلش ارقا من اجماع باشه؟ بعد چه شد یه قسمش شد دون؟ همین توضیح، همین مثلا تفاوتی که بین این دو قسمت وجود داره، بعضیا رو اساتیدمون میکشونه به این سمت که بگن آقا نه، ایشون اونجا که گفت از سیره الان نحوین، منظورش سیره متشرعه نبود، منظورش در واقع کلن سیره بود. حالا سیره دو دسته است، بعد فقط نحوه اولش میشه متشرعه، نحوه دومش دیگه سیره متشرعه نیستش. بعضی از اساتید اینطوری توضیح میدن. خب این یکم خلاف ظاهر کتاب دیگه، درسته؟ مثلا تیز گذاشته مرحوم مظفر سیره اوغلایی، سیره متشرعه، بعد سیره متشرعه هم خودش مثلا ذیلش دو دسته میکنه، ولی خب به هر حال اون مشکل هم وجود داره. یعنی مرحوم مظفر، در واقع مرحوم مظفر اینجا به نظر ناظر به بیانات، به نظر که قطعا ناظر به بیانات استادش اصفهانیه. عملا بنویسید این نوع اولو تقریبا از عبارات اصفهانی به دست میاد که اینجا رو اسمشو میذاره متشرعه، به ما هیه متشرعه نحوه اولو، این نحوه اولو اسمشو میذاره متشرعه، به ما هیه متشرعه. اون نحوه ثانی رو اسمشو میذاره متشرعه، به ما هیه مسامحین. اینا یعنی میخوام بگم به طور کلی از مفاد بیانات اصفهانی، بیانات اصفهانی کجا؟ البته حواستون هست نگید بیانات اصفهانی ذیل کفایه مثلا، چون تا اینجا هرچی مرحوم مظفر از مرحوم اصفهانی نقل میکرد ذیل کفایه بود دیگه. مثلا اینجا باید بگیم بیانات اصفهانی ذیل کجا؟ ذیل فقه، ذیل همین اتفاقا عبارت شیخ انصاری که مرحوم مظفر الان آورده، ذیل همین عبارت مرحوم اصفهانی تو مکاسب حاشیه داره این توضیحات رو اجمالا آورده. و کار خوبی مرحوم مظفر انجام داده، اون بحثا رو از لابلای فقه برداشته و ورده یه بحث اصولی قشنگ عنواندار کرده. حالا اینجا که ما می‌خوایم بحث کنیم از حجیت سیره متشرعه، مرحوم مظفر عملا اینو می‌خواد بگه، می‌خواد بگه آقا سیره متشرعه اگه به ما هیه متشرعه باشه حجت، اگه به ما هیه متشرع نباشه حجت مثلا نیست. اینو خوب نگفته، سلام، اینو خوب بیان نکرده. دیدید مشکل هم داشت، اونجا گفت ارقا، یه جا گفت دون. برید مثلا عبارت های شهید صدر رحمت الله علیه ببینید، خیلی بهتر گفته. حالا شما اجمالا کاری که قرار بود انجام بدید رو که دادید، الان دیگه وقتشو برید حلقات شهید صدر هم ببینید، خصوصا حلقه ثانیه. حلقه ثانیه رو ببینید، میگه یسلکونه به ما هم مغلا، بعد میگه یسلکونه به ما هم متشرع. این به ما هما رو میاره. حالا اونجا رو ببینید تا برسیم به جلسه بعد که بخوام جمع بندی کنیم. پس این توضیح مهمی که تو سیره متشرع به هر حال وجود داره و عرض کردیم خدمتتون. حالا ایشون دو دسته کرد، مرحوم مظفر سیره متشرع رو دو دسته کرد، الان وارد دسته دوم شده. دسته دوم رو اونجایی میگه که در واقع مطمئن نیستیم تو زمان معصوم بوده یا نه. بعد یه عبارتی از شیخ انصاری میاره، بعد خودش میگه من الواضح انه یعنی من السیره هذا النحو الثانی. ما عبارت اون به اینجا رسید، درسته؟ یادتون نیست ها؟ و من الواضح انه یعنی شیخ انصاری منظورش از این عبارت این دسته دومیه که ما میگیم. ببینید مرحوم مظفر عبارت شیخ انصاری رو میاره، عبارت شیخ انصاری که دسته اول دسته دوم نداره که. مرحوم مظفر یه دسته بندی کرده، میگه اون عبارت شیخ انصاری قطعا ناظر به این دسته دوم ماه. البته دیدید این دو دسته کردن مرحوم مظفر یه مشکلی داشت توش، به این توجه بکنید. با این دسته بندی مشکل دارش داره حرف شیخ انصاری رو تفسیر میکنه. البته تفسیرش به طور کلی غلط نیست، ولی میخوام بگم به هر حال دسته بندی سیره باید دقیق تر از اینی که مرحوم مظفر آورده باشه. که حالا شما شهید صدر رو ببینید، ان شاء الله جلسه بعد باید جمع بندی کنیم که چه دسته بندی برای سیره بهتره. حالا مرحوم مظفر اینجا داد سخن سر میده که میگه آقا داره خیلی تعریف و تمجید میکنه از عبارت شیخ انصاری که چه عبارت خوبیه و چقدر قشنگ داره این دسته دوم رو توضیح میده و چه نکته عمیقی رو متوجه شده. نکته عمیقش چیه؟ اینا همه تفسیرهای مرحوم مظفر از عبارت شیخ انصاریه که البته درسته، شیخ انصاری عملا حال و هوای عبارتش همینه که مرحوم مظفر میگه، ولی خب مرحوم مظفر هم خیلی دیگه توضیح داده. اینجا تقریبا یه صفحه و خورده‌ای داره توضیح میده که آقا چرا به این سیره نباید اعتماد کرد. سیره چی بود؟ سیره که شیخ انصاری گفت درسته سیره وجود داره، عبارت شیخ انصاری گفت، اما ثبوت و سیره و استمرارها، یعنی هم سیره است هم استمرار داشته. علت توریس که بحث ارث گذاشتن و ارث گرفتن اون مالی بود که به صورت معاتاتی خرید و فروش شده بود، یعنی یه با بزرگ طرف رفته مثلا جنسی رو معاتاتی خریده، اینو به ارث میذاره، اون طرف هم در واقع این ارث رو میگیره و اینا. میگه شیخ انصاری میگه درسته این سیره هست، ولی این کسائر سیرات هم که ناشئ عن المسامحه هست. یعنی میگه درسته متشرعه این کارو میکنن، ولی متشرعه به ما هی متشرعه نیست، متشرعه به ما هی مثلا مسامحینه، به ما هی مسامحونه مثلا. خب اینجا چی باید بگیم؟ مرحوم مظفر اینجا شروع میکنه میگه چرا اینجوریه، میگه وسر روفی عدم الاعتماد علی هذا النحو من السیره و ما نعرف من اسلوب نشأت العادات عند البشر. اینجا میگه سر این عدم اعتماد به این نوع از سیره چیه؟ اون چیزیه که ما میدونیم من اسلوب نشأت العادات عند البشر. نشأت العادات یعنی چجوری یه سری عادت ها نزد بشر شکل میگیره. ببینید این لفظ عادت برای مرحوم مظفر خیلی پررنگه. میخواد الان اینجا چند خط توضیح میده که آقا چجوری یه عادت شکل میگیره، بعد شما این عادت رو به شکل یه سیره میبینی که آقا همه دارن این کارو میکنن دیگه. میگه آقا شما نگو چون همه میکنن پس حتما یه چیز نکته درستی پشتشه. نه، یه عادت غلطی، یه فرهنگ غلطی شکل گرفته و بقیه هم دارن این کارو میکنن. شروع میکنه اینجا توضیح میده، میگه نشأت العادات عند البشر و تأثیر العادات علی عواطف الانسان. دیدید که مرحوم مظفر خیلی علاقه به این تیپ بحثا داره، یا تو باشه تو هم این اصول هم توی منطقشونه. این شروع میکنه از این تحلیلا، حالا این تحلیلا بد نیست ولی دیگه خیلی بیش از حد تو بیان ایشون، و حالا بذار بخونم بعد میبینید که اون قدام که ایشون داده سخن داده به نظر ما درست نیست. و تأثیر العادات علی عواطف الانسان، بعد شو توضیح میده ان بعض الناس المتنفذین او اول مغامرین، یعنی کسایی که مثلا تو نفوذ اجتماعی دارن، یا جسورن مغامرین یعنی جسارت اجتماعی دارن، اون نفوذ اجتماعی این جسارت اجتماعیه. میگه آقای بعضی که اینجوریان قد یعملو شیئن استجابتن لعادتن غیر اسلامیه او لحبن فی نفسهی او لتأثیراتن خارجیه. میگه یه عده از متنفذین یا جسورین یه کاری رو انجام میدن به خاطر چی؟ استجابتن لعادتن غیر اسلامی، به خاطر یه عادت غیر اسلامی، یا یه هوای نفسی، یا تأثیرات خارجی. تأثیرات خارجی هنی چی؟ هم توجه فرهنگی خودمونه، درسته؟ یه چیزی خلاصه از یه جایی که منشأش غیر شرعیه یه چیزی یاد میگیرن. میگه نحو تقلید الاغیار اول بواعث انفعالات نفسیه. میگه خلاصه یه چیزی که غیر شرعی باشه میان یه کاری میکنن، مثل حب تفوق علی الخصوم او اظهار عظمت شخصهی او دینهی او نحو ذالک. کلی مثال میتونید بزنید دیگه برای همه اینا. میگه خلاصه این کارو میکنن و یعتی آخر اونجا نقطه نمیخواد، چرا برای ما نقطه گذاشه؟ این تازه توضیح داد که قد یعمل یه چیزی را، حالا و یعتی آخر و فیقلد الاول فی عمله. میگه حالا یه، من عبارت ایشون رو میخوام راحت معنی کنم، میگه یه نفهمی یه کاری انجام میده، یه نفهم دومی هم میاد از اون تقلید میکنه اون کارو انجام میده. میگه و یستمر العمل ف یشیع بین الناس من دون ان یحصل من یردعهم عن ذلک. میگه یکی هم پیدا نمیشه اینا رو از این کار، یعنی یه خمینی، یه نواب صفوی، یکی هم پیدا نمیشه اینا رو نهی کنه دیگه، هیچی دیگه. میگه حالا لغفلتن اول تسامحن او، میبینید چقدر اینا رو داره توضیح میده. اینا چون بلای اون روز حوزه چیه؟ نجفه. قشنگ معلومه ایشون رفته سر کلاس داره تربیتی با این، چون میدونید این کتابو درس میداده بعد آروم آروم هم مینوشته، چه معلومه داره به طلبه ها میگه آقا این چه وضع نکبت باره مثلا حوزه نجفه، چرا همه ساکتن، چرا فلان. بعد میگه که همه حالت را میشماره، لغفلتن اول تسامحن اول خوفن اول غلبت عاملین فلا یسقون الا من ینسههم. یا حالا یکم پیداش اینا رو نصیحت کنه، اینا انقدر زیاد شدن که اصلا گوش نمیدن. یسقون الا من ینسههم اول غیر ذلک. میگه حالا این وضعیت و ازام مزد علال عمل اهودون طویله، میگه اگه گذشت بر این عمل غلط یه زمانهای طولانی که یه تلقاه الجیل و بعد الجیل، که یه نسلی بعد یه نسلی اومد و این کار اشتباه تکرار کردن، فیوس به سیرت المسلمین، میگه این سیره مسلمین میشه. میگه و یونس اینجاش درسته به نظرتون؟ سیره مسلمین میشه؟ چون مسلمین که میگم متشرع است، یا چه بگید سیره متشرعه، چه بگید مسلمین، چه بگید امامیه، گفتم اینا توی فضا به کار میره، بس دیگه داره تو چه دایره‌ای می‌خوای صحبت کنی. یعنی اگه تو دایره کلاً جهان اسلام صحبت می‌کنی مثلا سیره مسلمین، اگه تو فضای فقه امامیه سیره امامیه. میگه این فتوس و سیرت المسلمین. ببین تا اینجا حرفی از سیره متشرعی جا نبود، یهو اولین بار اینجا میگه فتوس و سیرت المسلمین. حالا ما اینجا یه صحبتی با مرحوم مظفر داریم که آقا شما سیره مسلمین، سیره متشرع رو چی تعریف می‌کنی؟ درسته همون بحثی که اول جلسه عرض کردم بعضی از دوستانم نبودن، که یه مشکلی عبارت ایشون داره که میاد سیره متشرع رو دو دسته می‌کنه، یه دونه رو می‌کنه متشرع به ما مثلا هیه متشرع، یه دونه متشرع به ما هیه مثلا مسامحون. بعد ببینیم اون مشکل عبارت ایشون چی میشه، عرض کنه عبارت شهید صدر هم ببینید حالا تا ببینیم. یعنی خیلی به همین راحتی که ایشون میگه فتوس به سیرت المسلمین میشه و یونسی تاریخ و تلک العاده و از استقرت سیرت و یکون الخروج علیها خروج علی العادات المستحکمه که علتی من شأنها ان تتکون لها قدسیت و احترام. میگه آقا دیگه این محکم میشه این عادت و رسوخ پیدا میکنه. میگه فیعدون مخالفت من المنکرات القبیحه و هین ازن یوترا، یعنی گمان میشود که انها عادتون شرعیه و سیرتون اسلامیه. میگه اصلا فکر میکنن یه چیز خیلی درست اسلامیه و ان المخالفه لها مخالفون لقانون الاسلام، اصلا کسی که مخالف اینه این خلاف اسلامه و اینا و خارجون علی الشرع. و یوش به ان یکون من هاذ الباب سیرت و تقبیل الید، چون یه سری مثالا میزنه، میگه بوسیدن دست از این نمونه هاست، و القیام احتراما للقادم، یه هم که پومیشیم یکی میاد، و الاحتفا به یوم نوروز، یعنی جشن و شادی عید نوروز، و زخرفت المساجد و المقابر، یعنی مثلا اینکه تزئین میکنیم و اینا، میگه و ما الی ذلک من عادات اجتماعیت حادثه. خب نظرتون درباره این مثالا چیه؟ مثلا بوسیدن دست ایشون داره میگه از این قبیله، که چی همجوری یه نفهمی، این طبق بیان ایشون دیگه یه نفهمی اولین بار دست یکی رو بوسید اونم هیچی نگفت، یه نفر دومی اومد بعد اینجوری شد، بعد توس بوس این اصلا. ببینید اولا اصل این تحلیل ایشون تحلیل درستیه، راست میگه، بعد به این فعل جمله آخوندی بخوایم بگیم فعل جمله، این تحلیل ایشون درسته که بعضی از کارا اینجوری هست، میشه براش از حوزه نجفی که ایشون توی زندگی میکردن مثال بهتر زد. حالا برید شما ببینید نسبت به حضرت امام چیا میگفتن، یا مثلا نسبت به علامه، خصوصا حضرت امام، حالا هست تو خاطرات که نامه نوشتن که ایشون چند تا مشکل داره، حالا هست توی خاطرات امام تو نجف میگن که گفتن به امام که آقا ایشون چند تا کار میکنه که اینا خلاف سیره در واقع علما و ایناست. چیه؟ یکیش اینه که عمامش رو خیلی بزرگ نمیبنده. مثلا دیدید بعضی از نجفی تو همین قوم، از همین عوامشون که هستن، یک عمامه میبنده من نمیدونم چند متر اون پارچه است که چیزی رو سرش اصلا نگر میداره تعادلشو. خلاصه به امام گفته بودن عمامشو مثلا، درست میگم گرد یادم نیست دقیقاً آدرسش و اینا، خاطرم یکی هم میکنم صلواتی میفرستن، ایشون هم بلند با جماعت صلوات میفرسته، یه چیز سومی هم بود از جمله مشکلات. بله درسته اگه اینا باشه اینا مثالای خوبیه، ولی دیگه بیایم بگیم تقبیل یدم اینجوریه، مثلا بوسیدن دستم، این همه به هر حال ما شواهد تاریخی داریم که اینا ریشه تو سیره خود چی داره، در واقع اصحاب ائمه و اینا داره. حالا اصراری نیست تا به این روایت، مثلا احتفاء به یوم نوروز، آخه خب به هر حال درباره روز نوروز ما روایات داریم دیگه، حالا بگیم درباره بقیه. ببین تحلیلشون بود که یه نفر میومد اولین بار این کاری کرده، بعد بقیه ادامه دادن، بعد همجوری فکر کردن این سیره مسلمینه. بابا درباره نوروز ما روایات داریم. حالا روایات البته دو دسته است، تعارض جدی هم داره، بعضی روایات مثل اون حالا دو دسته است، الان دقیقاً جزئیاتش شاید خاطرم نباشه، یه دسته خیلی هم اتفاقا تعریف میکنه که خیلی خوبه و فلان رو انجام بدید، یه دسته هم هست میگه نه این کار نمیدونم مجوسه و نکنید و اینا. خب وقتی ما روایات داریم یعنی معلومه زمان اهل بیت این به هر حال این دغدغش حداقل به بین اصحاب بوده دیگه، حالا باید ببینیم کدوم درسته و فلان و اینا دیگه. با این تحلیل ها این مثالا مثالای خوبی خیلیاش نیستش، بعضیاش هم هست البته. خب میگم بخوای بری تو مصداق وارد بشی، هر کدوم یه پژوهش تاریخی لازم داره، به این راحتی که ایشون مثال زده اصلا نیست. اصل تحلیل ایشون درسته، بعضی چیزا در واقع همینجوری الکی یه چیزی شایع میشه و مثلا فرض کنید بین بعضی از زیبرشون مثال بخوام بزنم وارد درگیری های اجتماعی میشیم مثال نزن. به هر حال اصل تحلیل ایشون درسته، اجمالا بعضی مثالای خوبم این داره، ولی یکی مثالای ایشون مشکل داره، یکی هم ایشون اساسا کل دسته دوم میخواد اینجوری تحلیل کنه، این مشکل جدیه. یعنی بیان ایشون یه مشکل کبروی داره یه مشکل صغروی، صغرویش که با هم درباره مثال صحبت کردیم. کبرویش چیه؟ نگاه کنید کبرویش همونی که از اول جلسه هم عرض کردم، ایشون سیره متشرع رو از اساس دو دسته کرد، حتی با اون مشکلی که گفتیم یه جا میگه ارقا یه جا میگه دون، حالا بگیم به هر حال حال و هوای سیره متشرع رو دو دسته کرد. دسته اول سلام علیکم، دسته اول رو گفتش که ما میدونیم در زمان معصوم هم جاریه، دسته دومو گفت چی؟ یادتونه دسته دومو؟ حالا دسته دوم گفت یا میدونیم نبوده یا نمیدونیم بوده. حالا کل دسته دومو بخوایم اینجوری تحلیل کنیم به نظرتون درسته؟ یعنی اون سیره هایی که متشرع الان انجام میدن اما مطمئن نیستیم تو زمان معصوم هم بوده یا نه، بعد همه اونا رو اینجوری تحلیل کنیم بگیم همه اونا یه نفهمی بوده انجام داده بعد بقیه تکرار کردن، واضحه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی حداقل باید اون دسته دومو مثلا چند دسته میکرد، بعد بگو یه دستش اینطوریه اینو قبول داریم واقعا راست میگه، یعنی اون چیزایی که مطمئن نیستی زمان معصوم بوده ممکن از این سنخ باشه، بله یه سری مثالای خوبم داره، ولی مشکل اینه که ایشون یه جوری انگار کل اونو اینجوری داره تحلیل میکنه، کل اونایی که نمیدونیمو، بعد تازه مثال هم به یه سری چیزا میزنه که دربارش روایات داریم که شواهدی داریم که زمان معصوم بوده. پس هم مشکل کبروی هم مشکل صغروی. مشکل کبرویشو چجوری حل کنیم؟ اینجوری که بگیم آقا اون دسته دوم خودش چند دسته میشه، یعنی اون دسته دومی که ایشون ملاکشو چی گفت؟ ایشون گفت نمیدونیم، مطمئن نیستیم تو زمان معصوم بوده یا مطمئنیم نبوده، خود اونو باید چند دسته کنیم. مثلا یه دستش همینیه که ایشون میگه، همون نفهمی که اومد اولین بار گفت چی؟ گفت از متنفذینه یا از چیه؟ مقامرینه، یعنی یا نفوذ اجتماعی داره یا جزارت اجتماعی داره، یه دستش اینه. ولی خب یه دستش هم ممکنه این باشه، بگیم آقا متشرع از مجموع دین و به تناسب نیازهای عصر غیبت معصوم یه سری سیره ها پیدا کردن، اون میتونه اتفاقا درست باشه، ایشون داره کل این دسته رو چیکار میکنه با این بیانا؟ میخواد بذاره کنار؟ نه، باید بگیم آقا چند حالت میتونه داشته باشه. عرض کردم باز شهید صدر اینجا رو بهتر فرموده که شما ببینید، تو جنبندی ایشالله عرض کنم. من فعلا در حدی که اشکال به عبارت ایشون واضح باشه براتون بتونید تو مباحثه روش فکر کنید، تا حالا جلسه بعد جنبندیامون عرض کنم. اینا که دارم میگم خیلی مهمه ها، نمیدونم توجه میکنید یا نه، کلا تو بحث فقه اجتماعی بحث سیره و خصوصا تحلیل سیره متشرع، خصوصا سیره های مستحدثه، یعنی الان ما رسیدیم دقیقاً سر سیره متشرعی مستحدثه دیگه. مرحوم مظفر یه جوری با سیره متشرعی مستحدثه برخورد کرد که انگار یه نفهمی اومده اینو پایه گذاشته، اصلا هم به درد ما نمیخوره. اینجوری که درست نیست، اصلا درست نیست. حالا جالبه درباره همین، یعنی این عبارتهای مرحوم مظفر اینجا خیلی ناظر به عبارتهای استادشه، استادش اصفهانی. اصفهانی البته به این گستردگی که نه، ولی این عبارت ها رو کجا داره اصفهانی؟ ذیل همین عبارت شیخ انصاری تو مکاسب داره، یعنی شیخ انصاری گفته به این سیره نمیشه توجه کرد. اصفهانی هم موافق شیخ انصاری یا موافق نیست؟ موافق دیگه، مرحوم مظفر هم موافق شیخ انصاریه دیگه. البته خب مرحوم مظفر دیگه خیلی داره تئوریزش میکنه اصطلاحا، یعنی این عبارت شیخ انصاری رو داره یه دسته کلان قرار میده. حالا جالب بگم همونجا یه عده به خود شیخ انصاری اشکال کردن، یعنی ما یه نه تو عبارت های مکاسب، یعنی تو عبارت مکاسب خصوصا اینجا یه نهله‌ای داریم موافق شیخ انصاری ان، از جمله خود اصفهانی مرحوم مظفر، یه عده مخالف اصفهانی ان، مثل کی؟ مثل خود سید یزدی، ببخشید مخالف، یعنی شیخ انصاری که مخالف اصفهانی و مظفر هم میشن، مثل سید یزدی. شما صاحب عربه سید یزدی یه حاشیه‌ای بر مکاسب داره، ببینید سید یزدی مخالفه، میگه کی گفته به این سیره نمیشه، یعنی اشکال به شیخ انصاری داره، کی گفته به این سیره نمیشه اعتماد کرد. حالا یه عبارت جالبی هم مرحوم ایروانی داره، حاشیه ایروانی، یه حاشیه انتقادی به مکاسبه، جلد یک صفحه 28، میگه اگه به این سیره شما شیخ انصاری به این سیره میخوای بی اعتماد باشی دیگه، و علی السیره و السلام. ببینید میگه من نهازه سیره به هازل عظمه، میگه این سیره که شما گفتی با این عظمت، چرا عظمت؟ چون گفت شیخ انصاری گفت ثبوت و سیره و استمراروها، لوکانت فاسده، میگه اگه فاسد باشه فعل از سیره از سلام، میگه اصلا دیگه سیره به چه درد بخوره. پس این پا بگم یه عده از علما هستن که مخالف شیخ انصاری هن. یعنی در نتیجه مخالف اصفهانی هن، مخالف مرحوم مظفر هن، حتی های خویی موافقه مثلا. پا میگم اینا دو دستن، این دو دسته ذیل عبارت شیخ انصاری درباره اون سیره خاصه، که سیره درباره همون چی بود؟ توریس ما یوبا و ما آتاتن بود. اما مرحوم مظفر چی کار کرده؟ اولا موافق شیخ انصاری و استادش اصفهانیه، ثانیا اومده این عبارت شیخ انصاری رو تعمیم داده به کل اون چیزی که خودش روز دسته دوم حساب کرد. کدوم دسته دوم؟ ایشون اومد سیره متشرع رو دو دسته کرد. دسته اول گفت مطمئنیم تو زمان معصوم بوده، دسته دوم مطمئن نیستیم بوده. حالا سوال از مرحوم مظفر اینه، جدا از اون اختلافی که سر اصل در واقع بیان شیخ انصاری وجود داره، شما چرا بیان شیخ انصاری رو تعمیم دادی به کل این دسته؟ به کل کدوم دسته؟ که مطمئن نیستیم که زمان معصوم بوده یا نه. خب میگم مرحوم مظفر هم مشکل کبروی داره، ما اشکالی نداریم که موافق شیخ انصاریه، یعنی حالا موافق شیخ انصاری بودن مشکلی نیست. یکی اینکه چرا تعمیم دادی به کل این دسته، یکی اینکه اون مثالا رو از جیبتون خرج کردید دیگه. اون مثالا رو میدید از کجا آورده ایشون؟ اون مثالا رو شما برید منطق ایشون ذیل همون مشهورات، یه دسته ای داشت عادیات، یعنی اون چیزایی که عادته و مشهور میشه، همه مثالای اونجا رو آورده اینجا. میخوام بگم ایشون سعی کرده سیره رو دسته‌بندی کنه، ولی خصوصا تو سیره متشرعه، خصوصا تو این دسته دوم مشکل جدی داره. واضح شد؟ چند تا مشکل وجود داشت که عرض کردیم، میخوام فهرستوار بگم. یه مشکل اینو بود که اول جلسه عرض کردم، خیلی از دوستان نبودن، که به هر حال دسته دوم اصلا سیره متشرعه هست یا نیست. طبق عبارت ایشون یه بار گفت ارقا، یه بار گفت دون. این یه مشکل که اصلا مراد ایشون تو این عبارت یکم مبهمه. مشکل دوم یه مشکل کبروی بود که آقا شما کل اون دسته دوم که ملاکش این بود که نمیدونیم تو زمان معصوم بوده، اسمش چیه؟ اسمش سیره مستحدثه است دیگه. سیره، حالا فرض کنید اسمش شده متشرعه، سیره متشرعه مستحدثه. کی گفته تحلیلش اینه که شما داری میگی؟ یعنی یه عبارتی از شیخ انصاری پیدا کردی داری اونو تعمیم میدی به کل با تحلیل خودت. مشکل سومم مشکل صغروی بود که این مثالایی که گفتی مثلا روز نوروز و این حرفا، اینا مثالای درستی برای اینجا نیست لزوما، چون دربارش حدیث داریم فلان. حالا ایشون تو این فضای مشکلاتی که در واقع وجود داره رو بذارید کنار، تو این فضای ایشون میگه و کل من یختر رو به حاضر سیرات، یعنی هر کی که فریب بخوره به این سیره ها و امثاله ها، داره به اونایی طعنه میزنه که در واقع مثلا حرف شیخ انصاری رو قبول نکردن. میگه فانه لم یتوسل الی ما توسل الیه شیخ الانصاری الاعظم. میگه بابا شیخ انصاری پدرجد فقه شما، چی میگی مثلا؟ من حالا اگه یه جای خودشون با شیخ انصاری در واقع مخالف باشه انقدر دیگه شوخی میکنم. من ادراک سر نشأت، میگه اینا سر نشأت العادات عند الناس رو متوجه نشدن. ببینید یه مشکلی تو ذهن ایشون وجود داره. چه مشکلیه؟ ما یه بحثی تو اصول داریم، سیره متشرعه بگید مستحدثه، یعنی همین شبه دومه که مطمئن نیستیم، یعنی یا مطمئنی مستحدثه است یا حداقل نمیدونیم تو زمان معصوم بوده، احتمال داره که مستحدثه باشه، یعنی یا مستحدثه است یا یمکن مستحدثه است. این یه بحثی تو اصوله که آقا اینو چیکارش کنیم. میدونید چرا این انقدر مهمه؟ این تو فقه اصول چرا این انقدر مهمه؟ چون الان در عملیات فقهیمون الان ما واقعا مواجهیم با کلی سیره توسط متشرعه و مطمئنم نیستیم این سیره‌ای که الان هست الان تو زمان معصوم بوده یا نه، یا مطمئنیم نبوده یا نمیدونیم بوده یا نه. ببین این دسته خیلی حساسه برای استنباط امروز ما. اگه بدونیم کل اوغلای عالم این کارو میکنن که مشکلی نداره، خب کل اوغلای عالم وقتی یه کاری میکنن احتمال اینکه زمان معصومم انجام میشده و معصومم تو مرعا و مسمعش بوده و حرفی نداره خیلی زیاده دیگه، اگه نهی نرسیده باشه. یا نه اصلا بدونیم سیره متشرعه است ولی تو از زمان معصومم شروع، اینا که مشکلی نداره، خب معلومه اینا حجته، درسته؟ حالا یا بگیم از باب تقریر معصوم حجته یا هر حرفی که، مشکل سیره دقیقا اونجاست که اولا از متشرعه باشد الان، یعنی ما از یه ور احتمال به درد بخوریشو بدیم، ولی از اون ور نباشیم به زمان معصوم میرسه یا اصلا بدونیم نمیرسه، یعنی از یه ور به درد میخوره ظاهرا، از یه ور به درد نمیخوره ظاهرا. ما چیکار کنیم با این سیره؟ یعنی مشکل جای حساس فقاهت اینجاست، یه سیره متشرعه، همین به قولشون نوع دوم. ایشون کل این بحث سیره متشرعه نوع دومو چیکار کرد؟ هوا کرد. چجوری هوا کرد؟ یه عبارتی از شیخ انصاری آورد ولی یه توضیح تعمیم یافته داد. این توضیح تعمیم یافته رو بر چه محوری داد؟ بر محور یه بحثی تو منطق. تو منطق یه بحثی داریم ذیل چی؟ مشهورات. مشهورات یادتونه 6 دسته بود، حالا طبق بیانی که مرحوم مظفر تو منطق داشت، مشهورات 6 دسته داشت. یه دستش عادیات بود، یعنی اونایی که عادات بشره، ایشون برداشت اون حرفایی که شما برید منطقه ایشون امشب ببینید، زیل همون مشهورات، زیل اونجا که عادت ها رو داره میگه، یه قسم از اون 6 تا قسم مشهوراته، همون توضیحاتی که اونجا درباره عادات داد و برداشت آورد برای سیره مستحدثه متشرعه. اصلا این کار اشتباهی بود و نتیجهش هم چی شد؟ نتیجهش هم در واقع نپذیرفتن سیره متشرعه مستحدثه شد. حالا شما این توضیحاتی که دادم جدی بررسی بکنید، چون این توی فقاهت خیلی موثره، خصوصا تو فقه اجتماعی.
بین این که ندونیم و این که بدونیم بعداً
ایشون تفکیکی نکرد دیگه. میگم ایشون تفکیکی نکرد دیگه، ولی میشه توضیحاتی داد. ان شاء الله ببینید، درس کردم شهید صدر هم ببینید، اینات که عرض کردم و ببینید ان شاء الله فردا جمع بندیش میکنم. میخوام بگم این تیکه متن بر مظفر متاسفانه مشکل خیلی داره، یعنی هم عبارت خود ایشون ابهام داره به خاطر همون ارقا و دون که گفتم، هم اون بحث کبروی ایشون مشکل داره که برداشته همون که عرض کردم، هم مستاقای ایشون یالا عرض کردم چند تا مشکل جدی وجود داره. نتیجه فقهی کار ایشون هم اینه که آقا اصلا میره تو فقه، هیچ کاری هم با سیره متشرع مستحدثه نداره، کاملا برخلاف یه عده دیگه از فقها. مثلا فرض کنید حالا ان شاء الله این کتابی که قراره از آثار جناب آیت الله شبیلی در بیاد چیز خوبیه، که میدونید چون خیلی اصول جدی تدریس نکردن، ولی یه سری از شاگرداشون تو اون مؤسسه در واقع دروس فقهی ایشون رو سعی کردن مبانی اصولی ایشون رو از لابلای دروس فقهیشون استیاد بکنن، یه مجموعه خوبی در میاد، خیلی اصول از یه جهت واقعیه، چون از دل فقه در اومده، مثالای واقعی ده، همشش واقعی، اون از یه جهت خیلی کتاب خوبی میتونه باشه. البته خب مشکلات هم داره دیگه، چون حالا بمونه. بعد ایشون داره اینجوری میگه دیگه، میگه که ببین هی هم تاکید داره رو واژه عادات. میبینید اینجا هم گفت اونایی که اونایی که با شیخ انصاری مخالفت کردن چون سر نشئه عادات رو نفهمیدن. سوال ما از ایشون اینه بابا مرحوم مظفر، ما حرف تو رو فل جمله قبول داریم که آقا اون سیره های مستحدثه یه قسمش عاداته که اون غلطه، بله. کی گفته شما داری کل اینو میگی عاداته؟ کی گفته کل اینا همش از سنخ عاداته؟ یه سنخ دیگه هم مثلا عرض کردم، اینکه اختزاعات عصر غیبت باشه که از روح بیانات معصوم یه سیره تو عصر غیبت شکل گرفته باشه. حالا دیگه به این اقسامش خودتون فکر کنید که عرض کردم از اول. ایشون میبره دوباره تو سراغ عادات که اندن ناس علا طول زمان و ان لکل جیلن، یعنی هر نسلی عاداتی داره، من العادات فی السلوک و الاجتماع و المعاملات و المظاهر و الملابس. حالا هیم شما ماشاءالله دیگه خطیبه دیگه، ما قد یختلف و کل اختلاف کل الاختلاف من عادات الجیل العام، یا هر نسلی عاداتی داره تو پوشش تو فلان با نسل دیگه متفاوته. ببینید ایشون یه توی دوره در واقع تحول فرهنگی نجف قرار داره، این بحثو براش خیلی مهمه عرض کردم. و هازا به نسبت الی شعب واحد، این نسبت به یه ملت واحد و یه امت واحد و قصر واحد و یه منطقه واحده، فضلا عن شعوب و الاختار بعض ها ما بعض، میگه دیگه اصلا کلی ما اینجا عادات مختلف داریم، و تبدل فی العادات غالبا یحدث به تدریج. حرفای خوبی داره میزنه ها، خیلی حرفای قشنگ، تحلیلای جامعه شناختی، تحلیلای عادات ما خیلی خوبه. فقط سوال اینه کی گفته همه این حرفای خوبی که شما داری میزنی همش برای قسم دوم از سیره منطبقه؟ بابا قسم دوم از سیره چند نوعه؟ یه نوعش از سنخ این عاداته، شما داری کل اونو به شکل عادات تحلیل میکنی. واضحه حرفایشون خیلی خوبه، ولی برای یه تیکه از اونجا، نه برای کل که ایشون داره میگه. بعدیشون یه حرف قشنگی میزنه، میگه و تبدل فی العادات غالبا یحدث به تدریج فی زمن طویل قد لا یحس به من جرا علی ایدیهم التبدیل. خیلی حرف قشنگیه، میگه عادات، حالا شما بشه عادات، عادت یه چیز منفیه دیگه، شما بشه فرهنگ هم همینه، میگه فرهنگ یه وقتایی به دست کس میگه خیلی به تدریج تغییر میکنه، چه بسا نما کنید این قد لا یحسه، این چه بسا افرادی که این تبدیل رو ایجاد کردن هم نمیفهمن. خیلی قشنگه، یعنی یه فرهنگ یه جامعه‌ای موریانه ای عوض میشه، به تدریج عوض میشه، حتی خود اونایی که این فرهنگ رو عوض کردن شاید یه زمانی متوجه نشن، به خلاف مثلا کشف حجاب تو ایران زمان رضا در واقع بگیم شاه نگیم شاه چی بگیم خلاصه اون رضا ناشاه نمیم چی باید بگیم، آره اون نابنده خدا خلاصه به زور اومد اون کارو کرد، همان فهمیدن، یعنی قشنگ معلوم بود کی داره تغییر میده. ولی خب بعد انقلاب این تدریج دیدید رفت سمت حجاب، ولی باز هی به تدریج داره بی حجابی میشه. شاید خودمون نسلام خیلی متوجه نشن چقدر موثره. مثلا همین در واقع رئیس جمهور خیلی خیلی محترم، خلاصه مثلا مثل آقای خاتمی و مثل آقای روحانی، اینا متوجه نشن سیاست اینا چقدر داره بی حجابی رو عملا تو جامعه ترویج میکنه، چجوری داره فرهنگی جامعه رو عوض میکنه. چه بسا ممکنه که با همون رضا ناشا هم مشهور بشن اونایی که موثرن. حالا اون فهمید، شاید اینا نفهمن، شاید هم بفهمن. ولعجل هذا لا نسق فی سیرات الموجود فی اصولنا. یه بیان قشنگی جناب استاد آبدینی از آقای بهجت داشتن، گفتن آقای بهجت همیشه میگفت دعا کنید مثلا گناه نکنید، بعد توضیحات مفصلی داشت. خلاصش این بود که میگفت آقای بهجت میگفتن دعا کنید اگر یه موقعی خدای نکرده گناه کردید، گناهتون اثر اجتماعی نداشته باشه، اونم اثر اجتماعی تو کل زمانها. آدم وقتی یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه، بعد یهو این تبدیل به یه مثلا فرقه‌ای میشه، اعتقادی میشه، فرهنگی میشه. مثلا همین مسائل حکومتی هم اینجوریه، سخته. یهو یه دستوری میدی، این دستور یهو میره تو جامعه تبدیل میشه به یه سری خلاص حرف. ولعجل هذا لا نسق فی سیرات الموجودات فی اصولنا. میگه بخاطر این ما اطمینان نداریم. نکنین خلاصه حرف ایشونه، این در واقع چکیده فقاهتی بیانات ایشونه. میگه به خاطر همین ما اعتماد نداریم فی سیرات الموجود فی اصولنا به انها کانت موجودتن فی الاصول الاسلامیت الاولا. میگه به خاطر این ما نمیتونیم مثلا استحساب کنیم، میگه ما الان مردم اینجوری هن، پس ایشالله که اون موقع هم همینجوری بودن. میگه نه نمیشه، راست میگه، نمیشه استحساب نمیشه کرد. ما حتی حرفی با ایشون داریم، استحساب نمیشه کرد، نمیشه به این راحتی اعتماد کرد. ولی یه ولی مهم داره، میشه قرائنی چید که آروم آروم به این اطمینان رسید. این مدل نجفیه دیگه، میگه ما اطمینان نداریم، تموم بذاریم کنار. آقا خب اطمینان نداری، برو قرائن رو بگرد، تاریخ رو بخون، شواهد رو بگرد. دیگه مدرسه نجف کمتر از این کار میکنه. و معشک فی ذالک فاجدر بها الا تکون حجتا. میگه شک کم که میکسری هم یه اصلی میسازه، میگه آقا حالا ما شک کردیم چیکار کنیم؟ اصل در موقع شک چیه؟ معشک فی ذالک فاجدر بها الا تکون، یعنی شایسته تر اینه که حجت نباشه. تموم شد. آقا این که نشد که بگیم آقا شک داری، اصل فلان، اصل عدم جریان در زمان اهل بیت جاری کن، حجت نیست پس به درد نمیخوره. همینجوری میرن جلو. مرز نجف یکم راحت تو اینجور جاها، خیلی مکانیکی و مدرسه‌ای میره جلو. لن نشک فی حجیت شک کافن فی وهن حجیت از لا حجت الا به علم. اینجا شما بنویسید آقا درسته، اگه واقعا رفتی گشتی چیو گشتی؟ اینجا باید چیو بگردیم؟ اینجا باید قرائن رو بگردی، تاریخ، نمیدونم کلی مسائل مختلف. یه جناب استاد مددی فکر کنم 6 تا 7 تا 8 تا منبع شمرده بودن یه بار که چجوری باید بگردیم برای سیره و تاریخ و اینا. حالا من اینا رو تو جمع‌بندی ان شاءالله باید بیارم عرض کنم. معمولا من از نجف این سوسول لازم رو ندارم، یا ببین چیه اینا فقه اینجا که تاریخ نیست، بریم نمیدونم شعر جاهلی رو بگردیم ببینیم فلان. بابا شعر جاهلی رو نگرد، حداقل روایاتو که بگرد. شما چرا مثلا نوروز آوردی؟ مثلا نوروز که دیگه واضح روایات داره، روایتش بله اختلاف داره، دو دست است، تعارض داره دیگه، اونو که جزء مثال اینجا نباید می آوردی که بگیم عادت کردن مردم همینجوری دیگه. حالا بهرام مدا دلالت سیره، ایشون از این دو دسته ای که فرمود فارغ میشه، یعنی بنای عقلا که در واقع سیره عقلایی بود و سیره متشرعی که همون سیره مسلمین بود، این دو دسته رو که میگه آخرش میگه آقا حالا کلا محدوده دلالت سیره چیه؟ مدا دلالت سیره خیلی مهمه این بحث. میگه محدوده ای که سیره رو فرض کنیم یه سیره ای ثابت شد، تا اینجا بحث سندی سیره بود. دقت بکنید یعنی چی بحث سندی سیره؟ یعنی به کدوم سیره میشه اعتماد کرد، به کدوم سیره نمیشه اعتماد کرد. حالا فرض کنیم به یه سیره ای بشه اعتماد کرد، خب حالا بشه درد میخوره. فرض کنیم حالا ما به این سیره تونستیم مثلا بگیم آقا واقعا فهمیدیم سیره زمان اهل بیت این بوده، این سیره به چه درد میخوره؟ حالا میخواد بگه عملا به درد خیلی خاصی نمیخوره. حالا این همه ما از افغان رستم گذر کردیم، یه سیره یو اثبات کردیم، این سیره خیلی هم به درد نمیخوره. حالا خیلی هم خودتون نکش، به درد نمیخوره. شوخی میکنم، ایشون میگه تهش بشه درد میخوره، مدا دلالت سیره، یعنی محدودهی که اون سیره میخواد دلالت بکنه، آخرش فقط دلالت میکنه که این حرام نیست مثلا، یا واجب نبوده، این که حتی مستحب بوده یا مکروه بوده هم خیلی دلالت نمیکنه. حالا بخونیم مشکل ایشون چیه؟ همون مشکلی که یادتونه قبلا کجا داشتیم؟ تو فعل معصوم. اینجا که فعل معصوم نیست، اینجا سیره است. البته سیره ای که آخرشون بندش میکنه به همون معصوم دیگه، بیانات مرحوم مظفر اینجوری بود دیگه، که آخرش این سیره، کدوم سیره آخرش حجت به درد میخوره؟ اون سیره ای که تقریر معصوم باشه مثلا. حالا این دلالتش بر چیه؟ مثل فعل، مثلا فرض کنید خود معصوم یه فعلی انجام میداد، ما از فعل معصوم چی میفهمیدیم؟ ایشون یادتون اونجا گفت معصوم یه فعلی انجام بده، ما ازش میفهمیم این چی؟ حرام نیست دیگه، یعنی جایزه است معنای عام بشه، یعنی حرام نیست، حتی ممکنه مکروه هم باشه با اینکه معصوم انجام میده، چون یه وقتایی خودش گفت کار مکروه انجام میده که مثلا بقیه بفهمن که این حرام نیست، حتی هم میفهمیم این حرام نیست یه کاری انجام بده. اینجا هم شبیه اونجا داره حرف میزنه، میگه نسیرتا اندمات، میخوام بگم نکنید بس سیره، نتیجه که مرحوم مظفر گرفت یه نتیجه خیلی دیگه حداقل میشه دیگه، ان السيره عندما تكون حجتا فاقصى ما تقتضيه ان تدل على مشروعيه الفعل وعدم حرمت اي في صورت السيره على الفعل او تدل على مشروعيه الترك وعدم وجوب الفعل في صورت السيره على الترك، يا اخر فاقصى ما تقتضيه، يعني دیگه نهایت چیزی که دلالت کنه چیه؟ اینه که اگه یه سیره ای داریم بر فعل، یعنی مسلمین سیرهشون بود یه کاریو میکردن، این دلالت میکنه بر چی؟ عدم حرمت، این مشروعیت و عدم حرمت، این واو تفسیره. یا اگه سیرهشون بر چی بوده؟ سیرهشون بر ترک بوده، یعنی ما مسلمان این کارو نمی کردن، میگه از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که واجب نیست، اصلا نتیجه نمیگیریم که حرام بوده نمی کردن یا حتی مکروه بوده، میگه نه فقط نتیجه میگیریم واجب نبوده که همه نمی کردن، همینقدر. اما میگه اما استفاده الوجوب من سیرت الفعل والحرمه من سیرت الترک، میگه یکی بخواد استفاده وجوب و حرمت بکنه که اصلا این فهمرون لا تختزی نفس و سیره، یعنی اینجا بگید عمرن همچین دلالتی نداره، بلکه اون دلالت بر حرمت و در واقع وجوب نداره که هیچی، بلکه دلالکل استحباب و کراهت، حتی استحباب و کراهت هم نمیشه برداشت کرد، مثلا فرض کن سیره مسلمین بر انجام یک کاری بوده، ایشون میگه از این فقط چی میفهمیم؟ فقط اینکه حرام نیست میفهمیم، حتی اینکه واجب هست که عمرن نمیفهمیم، مستحب هست هم نمیفهمیم، لان العمل فی حد ذاتهی مجملون، این مجملون کشته ما روشون، و خیلی ها از مدرسه نجف رو این خیلی تاکید دارن، از تو مشرق قم هم هست، فکر نکنید مخصوص مدرسه نجفه، اینکه آقا مشکل چیه؟ میگه آقا عمل مشکلش با لفظ یه فرقی داره، عمل با لفظ، اینا رو ما تو بحث فعل معصوم صحبت کردیم دیگه، عمل میگه فی حد ذاته مجمله به خلاف لفظ، لفظ که میگه مثلا سله ظهور در، چون فعل امره ظهور در وجوب داره، ولی فعل مثلا میگه همه، مثلا همه مسلمونا تو همه عمرشون تو همه مثلا روزها دارن نماز میخونن، ما میفهمیم این اگه فقط صرف عمل باشه، اگه هیچ، ما فقط از این میفهمیم که حرام نیست این کار، درسته به نظرتون؟ ایشون داره اینجوری میگه دیگه، میگه مجمله، خیلی دیگه مجمله، انقدر مجمله اصلا ما هیچ چی نمیفهمیم، یالا خیلی مجمله، لا دلالت علی اکثر من مشروعیت الفعل او ترک، حالا این مجملون باید ببینیم چقدر درسته دیگه، بیان ایشون رو یه دینه دیگه که فعل خیلی مجمله، میدونید با این کار عملا سیره نبی، سیره معصومین، کلا افعال معصومین از کار کرده فقاهتی عملا میفته دیگه، چون هم اثباتش یه سختی داشت، اثبات اصل که اصلا مستند باشه به معصوم، حالا مستند هم که باشه دلالتش هم انقدره، حالا بشه درد میخوره، بهش دردی واقعا نمیخوره، در صورتی که تو مسائل فقه اجتماعی، حالا میرسم جلسه بعد عرض میکنم این معصوم تمام کنم، تو مسائل فقه اجتماعی اتفاقا همین سیره معصوم کلی به درد میخوره، مثلا سیره های نظامی امیرالمومنین تو جنگا، ما از امیرالمومنین شاید حدیثی که بگی آقا مثلا چه من راهبرد نظامی این باشه اون باشه خیلی نداریم، ولی همین الان سپاه و ارتش ما کلی دارن تمرکز میکنن برای یه سری بحث‌های فقه در واقع مسائل نظامی که دارن از سیره امیرالمومنین خیلی چیزا یاد میگیرن، از سیره رسول الله.
سیره
معصومه،
سیره اینجوری خیلی
واضحه
دیگه،
مثلا غذا بخورن برای اون جلسه بعد. نعم المداومه و الاستمرار علی العمل من قبل جمیع الناس. میگه بله اگه مداومت و استمرار بر عمل من قبل جمیع الناس المتشرعین قد یستظهر منها استحبابه لانه یدل ذلک علی استحسانی عندهم علی الاقل. ببین چی شد اینجا، ایشون یه پله اومد پایین دیگه، گفت بله حالا اگه همه من قبل جمیع الناس المتشرعین، اگه همه خیلی دیگه این کارو انجام دادن، این بله قد یستظهر منها استحسان. بعد یه ولیکن دیدن راضی نشد، یه قدم اومد پایین، نه ولیکن یمکنن یقال، ممکنه اینو بگیم که آقا این ان الاستحسان یعنی همین این له ربما ینشأ من کونه اسبع عادتا لهم، دوباره اینم خراب کرد، گفت شاید اینم صرف عادت بوده، مثلا همه پو میشن 4 صبح عادت کردن دیگه، 4 صبح پوشن مثلا نماز به اوت تو رو خدا دیگه اینقدر ول عادت من شأن و انگکون فاعله ممدوعا مرغوبا فی لد الجمهور و تارکم از عنده هم میگن هم ممکن فلا یوسق و زن فی ما جرت علیه سیره و ان المثل الفرزمت. اینم یعنی یه نرمش قهرمانانه ای کرد، ایشون یه نیم قدم اومد پایین ولی دوباره همون هم چیکار کرد، خراب کرد. ول غرض ان سیرته به ماهی سیره بهش دردی نمیخوره، درسته، ول غرض ان سیره به ماهی سیره لا یستکشف منها وجوب الفعل ولا استحباب فی سیره الفعل ولا یکشف بنا حرمت الفعل ولا کرا فی سیره ترک. حالا این نعمه یه بحث مهمیه، میدونی چی رو میخواد بگه تو این نعم؟ میخواد بگه بابا حالا سیره انقدرم که ما گفتیم به درد نمیخوره انقدرم نیست، یه جاهای سیره تو خیلی به درد میخوره. کجا؟ اینجا میگه تا اینجا ما سیره هایی که تو فقه استفاده میکنیم دیدیم اونقدر به درد نخورد، ولی اون سیره هایی که تو اصول استفاده میکنیم خیلی به درد میخوره. تو علم اصول کجاها از سیره استفاده کردیم؟ خصوصا تا اینجا که خوندیم، یکی مثلا تو خبر واحد خیلی استفاده کردیم، یکی هم توی ظواهر. گفتیم آقا تو خبر واحد اصلا سیره که این بوده، خبر واحد رو باش درست کردیم یا ظواهر رو. میگه اینجاها سیره به درد میخوره. چرا؟ اینجاها یه ویژگی داره. میگه اینجاها سیره که داریم اصلا یعنی این به عنوان یه منبع کشفه، یعنی اونجا تو فقه سیره بر یه فعل موردی بود ولی تو اصول سیره بر یه روشه. حالا ایشون یکم همینو میخواست توضیح بده، یکم بد توضیح داده به نظر من. حالا بخونیم شما ببینید بیان ایشون رو میپسندید. اصل بیان ایشون درسته، میخواد بگه یه جایی سیره خیلی به درد میخوره. نعم هناکه بعض الامور یکون و لازم و مشروعیتها وجوبها. ایشون اینجوری توضیح داده، میگه بعضی جا هست لازمه اصل مشروعیت یه چیزی وجوبشه. مثل چی؟ مثل خبر واحد. اینکه اصل مشروعیت عمل به خبر واحد لازمش اینه که باید به خبر واحد عمل کرد. ایشون اینجوری توضیح داده. به نظرم این بیانشون توضیحشون توضیح خوبی نیست، میشد بهتر توضیح بده. ایشون میگه لازم مشروعیت ها وجوبه ها و الا لم تکن مشروعتا، یعنی مشروع نیست. و ذالک مثل الاماره، مثل اماره چی؟ که خبر واحد و ظواهر. میگه فإن السيرة على العمل بالاماره لما دلت على مشروعیت العمل بها، وقتی که دلالت میکنه بر مشروط عمل به اماره یعنی مثلا همون ظواهر یا خبر واحد، فإن لازمه ها ان یکون واجبن، یعنی لازمش اینه که واجب باشه. نمیدونم چرا ایشون اصرار داره بگه لازم مشروعیتش وجوبشه، نمیدونم که، یعنی بیان خوبی نیست. بعد اینجوری میگه اینجوری بابا اصلا سیره بر وجوب عمل به ظواهره. ببین الان سیره که ما بر عمل به ظواهر داریم، عقلا میگن آقا میتونی به ظواهر عمل کنی میتونی نکنی. سیره بر چیه؟ سیره بر این که میتونی نمیتونی یا سیره بر این که باید عمل کنی به ظواهر؟ سیره بر این که باید عمل، خود سیره داره میگه باید. ایشون میگه نه اصلش لازمش وجوبشه. این هیچ لزومی نداشت اینجوری توضیح بدم، شما رو این فکر کنید جلسه بعدم روش بیشتر توضیح میدیم. لانه لا یشرع العمل بها ولا یصلح الا اذا کانت حجتا منسوبتا من قبل الشارع. ببینید اشکال داره این بیان ایشون. خود سیره دو نوع، مثلا تو ظواهر میتونه دو نوع باشه. یه موقع ممکن بود سیره اینجوری باشه، عقلا بگن آقا میشه به ظواهر عمل کرد میشه هم عمل نکرد. یه موقع سیره میتونه اینجوری باشه که حتما باید به ظواهر عمل کرد. کدوم الان سیره؟ سیره دومی است دیگه. بیان ایشون حالا خیلی به نظرم دقیق نمیاد، نکته خوبی میخواد بیان کنه، اصل حرفش خوبه. میگه و اذا کانت حجتا وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصیل احکام و تعلمها فینتج من ذلک انه لا یمکن فرض مشروعیت العمل بالاماره مع فرض عدم وجوبه، که ما عرض کردیم نه میشه اینجوری هم باشه، باید یه جور دیگه توضیح بدیم، باید بگیم آقا اصلا تو این جور موارد، یعنی تو مواردی که تو اصول داریم استفاده میکنیم، مثل قبر واحد، مثل ظواهر، حتی مثل قول لغوی که بعضیا مثل آیه مکارم و سبحانی استدلال کردن، اینا خود سیره میگه باید به اینا عمل کنیم. اینجا یه نکته مهمی در میاد توش، چی؟ اینکه خود سیره یه وقتایی توش باید خوابیده، ایشون هی اصرار داشت بگه سیره مجمله و عمله و به درد مثلا نمیخوره، میخواییم بگیم نه اتفاقا ما از همین میخواییم استفاده کنیم بگیم سیره میتونه، درسته یکم از لفظ در واقع بیانش سخت تره، ولی میتونه بیان داشته باشه، میتونه سیره خودش بگه من واجبم. حالا این توضیحات رو عرض کردیم، مثلا خوندیم، انشالله جلسه بعد جمع بندی کنیم به لطف خدا. و السلام علیکم و رحمت الله. بله امروز نه حالا پیام کنم برای همون کاری خودتون Thank you.